السلام عليكم. السلام عليكم. صدای منو دارید؟
علیکم السلام استاد.
علیکم السلام ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. رسول خدا فرمودن العبد المطيع لوالديه ولربه في أعلى عليين. بنده‌ای که مطیع خود والدینش باشه و مطیع خدا باشه، این در اعلی علیین قرار داره، جز مقربینه دیگه. اون وقت لوالده رو مقدم کرده، گفتم چرا؟ شاید به این خاطره که این مقدمه بشه، تمهید بشه. کسی که اطاعت والدین کنه، این اطاعت خدا میکنه. مثل من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، چطوره؟ مثلا بر این وزانه، این مقدمه میشه. کسی که خودش عادت بده به اطاعت خدا، نه اطاعت خدا هم میکنه. اگه در این مراحل پایین عادت نداده به خودشو، اطاعت خدا هم نمیکنه. این حدیث شریف در کنز الاعمال آمده، جلد 16 صفحه 267. ما بحث ما در جلسه قبل در همین ارزهای دیجیتال بود. میخواستیم بگیم که اونم خصوص بیتکوین را داشتم بحث میکردم، بیشتر عنایت به اون بود که معروف تره. اینجا یه نقاط از جهت موضوعی به اینجا رسیدیم که یه سری نقاط مشترکی داره این ارز دیجیتالی که هیچ پشتوانه نداره با اسکناس‌های کاغذی که هیچ پشتوانه نداره. گفتیم مشترکاتی داره، یه سری موارد اختلافی هم داره. یکی از چیزای اختلافیش اینه که اینجا معتبر مشخصی داره، معتبر مشخصی داره یک، اما در اونجا در همین پول‌های الکترونیکی، ارز الکترونیکی، اونجا معتبر مشخص نداره. یه فرق دیگه‌ش این است که در پول‌های کاغذی قبلاً اعتبارش میدن، بعداً رواج پیدا میکنه، اما در پول‌های الکترونیکی، در اون ارزها، اونا اصلا با همون رواج اعتبار پیدا میکنه، اعتبارش به همینه، نه که قبلش کسی نمیشه گفت مثلا اعتبار بهش داده با همینا. مگر کسی در بیاد بگه چرا همون اول اون آقایی که جعل میکنه فرض میکنه برین یه قیمتی را و بعدن این هی بالا میره، بالا رفتنش بر اثر اون رواجه، یعنی بد نیست مثلا به این مقدار بخوایم فرق بگذاریم. عمده فرقی که هست اونی که دیروز اشاره کردم این است که اطمینان خاطر نداریم، اینی که فارقه و میخواییم احکام را بر اساس این مترتب کنیم، که در اینجا اطمینان خاطر نداره کسی که معامله میکنه. اطمینان خاطر به این که این پولش محفوظ باشه، بهش برسه، یا اینکه کلن ازش بگیرن و صفر بشه. این و مثل معاملات دیگه نیست. نگه در همه معاملات همینطوره، تجار اقدام میکنن بر معاملات خطرناک، نهایت سود شدیدی میبینن، حاضر میشه حتی ولو به هلاکت خودش هم منجر بشه، از راه دریا، از راه خطرناک یا هر چه، بتونه بره به راه‌های دور که بتونه تجارت کنه، که بتونه سود سرشاری تحصیل کنه، ولو خطراتش خیلی شدیده. خب ممکنه هیچی گیرش نیاد، همه چیز از بین بره. اینا احتمالات اونجا هم هست، این مقدار اگه بخوایم بگیم. ولی اینجا با اونجا فرق داره. اینجا نگران نیست از اینکه مالیت مالش در طول مسیر محفوظ باشه، ممکنه خطرهای خارجی بیاد این از بین ببره. اما در محل بحث ما این همش نگرانه که شاید همین مالیت مالش محفوظ نشه، مالیت مالش محفوظ نشه و جلو اعتبار اونو بگیرن، از اعتبار ساقطش کنن خود این را، که این در جای دیگه احتمالش عقلایی نیست که شاید دولت اینو ساقط کنه. اونجا اگر هم ساقط کنن بدل براش قرار میدن، گفتم. اما در اینجا این احتمال از کلن از بین بره و هیچی گیرش نیاد. مشکل از ناحیه مالیت، نه از ناحیه عوارض خارجی است. اونا اقدام میکنن نسبت به عوارض خارجی اهمیت نمیدن، اما از نهای خود مالیت، اگه دولت آمریکا یا فرض اون کشوری که مثل آمریکاست که عمده اون سررشته همه این بیتکوین و اینا دست اوناست، اون اگر بخواد منع کنه معامله با اینها را در کشورش، فرض کنید منع کنه شرکت ها را از خرید فروش این، این پایین میاد. و اگر همه کشورها بخواد این کارو بکنن این پایین میاد. اینا ممکنه در جای دیگه هم پیدا بشه، در اسکناس ها و اینا نظیرش. اونجا شما ممکنه در بیا بگی خب کشورها من کردن، ما داخل کشور خودمون که ساقط نمیشه که، باش معامله میکنیم. اگر ساقط کنن بدل برش قرار میدن داخل خودی کشور. اما این اینجا نمیاد، این ممکن نیست این احتمال اینجا بیاد. فرض این است که این شما هیچ مدرکی نداری غیر از این که در اون صفحه که اسمش اینه کیف بولت، در این کیف بولت اونجا فرض کنید ثبت شده شما یک بیت کوین داری، یکی هم پیش همون مخترع این یا کسی که الان سررشتش دستشه میدونه این بیت کوین ها پیش کیه، اطلاعات افراد رو داره، چند تا بیت کوین فروخته شده، پیش کی فروخته شده، بی کی فروخته شده، اطلاعات دقیق اینا رو شما در صفحه داری، اونم داره. فوقش اینه، اگر اون آقا بخواد به هر علتی پاک کنه، محو کنه اون چیزی رو که پیش خودش هست و چون وصل به شماست اینجا رو محو کنه، اون که پیش شماست اون صفحه رو محو کنه، شما چه مدرکی داری که دو تا بیت کوین داشتی یا سه تا بیت کوین یا 10 تا؟ چه مدرکی داری؟ بخوای تظلم کنی، شکایت کنی، پیش کی شکایت می‌کنی؟ کی اصلا ازت میپذیره یه ادعای خالی؟ اینجا بحث در حال مالیتش را احتمال داره ضربه بهش بزنن، نه بحث عوارض خارجی است. پول شما دادی، این خریدی، همه هم داره معامله باش میکنن، اما چون امر دست یک کشوریه که اونم مثل آمریکا، اونم در شرایط فعلی که داره میبینی زیر بار هیچ قراردادی، هیچ تعهدی نمیرن، این طوری هم که هیچ تعهد به این معنی نمیپذیرن، هر آنم ممکنه زیر همه تعهداتشون بزنن. ما که برخورد کردیم با این کشور، این سررشته اینا پیش ایناست. اینا که میگن این مرز نمیشناسه، الان با چشم‌پوشی از اون مخترعش و با چشم‌پوشی از قدرت خود اون کسی که تولید کرده این بیت کوین را نسبت به بقیه افراد میگن مرز نمیشناسه کشورها، چون چیزی دستشون نیست. بله مرز نمیشناسه، معامله میکنه. اما اگه بنا باشه اونی که سررشته مطلب دستشه بخواد قطعش کنه، بخواد پاکش کنه صفحه تو را و همه صفحات کسانی که مالکن، خب پولا رو گرفته، شما هم هیچی گرفت نیومده. بعدن بهت میگه خب این ریسکه دیگه، از اول گفته بودیم ممکنه یه وقتی هیچی گرفت نیاد، این همچین پولیه، از اول گفته بودم. اصلا کی ضمانت کرده شما شکایت کنی و چه مدرکی داری که شکایت کنی؟ این همچین پولیه ولو الان ارزش داره، ولو باش معامله میشه. خب از جهت موضوعی معلوم شد که این نگرانی ها چه جهته. خب میایم سر حکم. از جهت حکمی میخواییم بریم، از جهت شرعی که جواب سؤال دوم میخواییم بدیم که آیا معامله این چنینی درسته یا درست نیست، میتونیم با این چیزی بخریم یا خود این را بخریم یا نمیتونیم این کار رو بکنیم. الان دنبال اینیم، این جایزه یا جایز نیست. اگر این باشه که میخواییم ببینیم این کافی، اینجا چند تا 5 تا دلیل ممکنه شما اقامه کنی یا بیشتر. یکی که اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم که آیا این دلالت بر حرمت اینجور معامله میکنه یا نمیکنه. حرمتی که مقصودمه الان در اینجا یک حرمت تکلیفیه، بتونیم ثابتش کنیم، خب این دلیل میخواد. یک حرمت وضعیه که اصلا این معامله باطل باشه و نتیجه شما مالک اون مال نشی، چیزی که به دست میاری، و اون طرف هم مالک نمیشه اون چیزی که از شما میگیره، هم حکم وضعیش هم حکم تکلیفیش. خب ادله‌ای که میتونیم اقامه کنیم ببینیم اینا هر کدوم این دلیل تمام و تمام نیست و اثر این دلیل چقدره، آیا حرمت وضعی یا حرمت تکلیفیه، چی رو برام ثابت میکنه. یکی از ادله‌ای که میشه اقامه کرد بدمن به نظر میاد، کسی بگه بابا این اکنمال به باطله، من دارم میدم چیزی را که معلومه چیزی مقابلش گیرم بیاد. اکنمال باطل معناش چیه؟ یعنی اکنمال مقابل هیچ، مقابل باطل، عارف این را هیچ میبینه، چیزی گیرت نیومده. آیا در اینجا اکل مال باطل هست یا نیست؟ این منوط به این است که شما اکل مال باطل رو چجوری معنا کنین. که اینو بارها گفتم، یه وقت شما مثل قبلی ها و بعضی از متأخرین معنا میکنی و قدیمی ها معنا میکنی بارا با مقابله، میگی لا تأکل اموالکم بینکم الباطل، یعنی مقابل باطل، مقابل هیچ. شما پول میدی اما در قابل هیچ گیرت نمیاد، مالت رفته، داری اینجور معامله میکنی، مثل بیع بی ثمن، مثل بیعی که بی مثمنه، فقط ثمن میدی، چطور هیچی گیرت نمیاد؟ قدر مسلم از اکل مال باطله، اونم به معنی با مقابل باطل، اگه اینطور معنا کردی. الان اگر اینطور معنا کنیم، آیا در اینجا اینطور اکل مال باطله؟ عقلا میگن که من دارم پول میدم مقابلش بیت کوین گیرم میاد که اینقدر ارزش داره. همین الان احتمال داره یه چیزی بکنه اونا ببندن، این اینو باطلش نمیکنه، هیچش نمیکنه، من چیزی گیرم اومده خیلی هم با ارزش. پس به این نمیتونیم تمسک کنیم برای تحریم این. اگرم بشه بخوایم بگیم اکل مال باطل، لا تاکلوا اموالکم بینکم باطل، بگیم ظهور وضعی داره. اگر ثابت میشد بگیم ظهور وضعی داره، مقابل باطله. مثلا لا تاکلوا اموالکم بینکم باطل، مقابل باطل میشه. یا بگیم این اصلا ظهور حکم تکلیفی داره، این نهیه، تحفظ کنیم بر همون چیز اولیه‌اش. بحث اسباب هم که نیست، میگه مقابل باطل نخور، این بیشتر میشه حکم تکلیفی، حکم وضعی. چرا حکم وضعی معنا کنیم؟ بحث اسباب که نیومده اینجا. مقابل هیچ ما این نده، هیچ اسم این معاملی صورت بگیره، اما این نهی خورده به عقل، به تصرف در او. اینطور تصرف نکن در مالی که مقابل هیچه. مثلا بگیم بیشتر این اگر تمام میشد تکلیفی بود، اما تمام نمیشه اینجا اصلا، تطبیقش برای اینجا درست نیست. این احتمال. یه احتمال دیگه این بار سببیه معنا کنیم که سید یزدی و آقای خویی و عده اینطور معنا میکنن از بزرگان. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به سبب باطل. وقت معنای آیه میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به سبب من الاسباب، این مقدره. لعنه باطل، این بالباطل که ارده اشعار به علیت داره، مثل که علت مطلبه. چرا لا تأکلوا اموالکم به سبب من الاسباب؟ لعنه باطله. این به جایی که بگه لعنه باطل، فرموده بالباطل، به سبب باطل. این به سبب باطل بذارید جش لعنه باطل، قبلش اون مستثنامه چیز اونو مقدر بگیرید. این استثناء مفرق بخوای حسابش کنی، الا ان تكون تجارتان عن تراض، یعنی اینجا مقدری داره. این چی بوده؟ لا تاكلوا اموالكم بسبب من الاسباب لانه باطل الا ان تكون تجارتان عن تراض. وقتی این استثناء میشه چی؟ استثناء منقطع. تجارت عن تراض داخل در اسباب باطل نبود که، او خارجه. این آقایون اینطوری معنا میکنن عبارت را. اگه اینطور معنا کردی لا تاكلوا اموالكم بسبب من الاسباب لعنه باطل، خب باید این فقط نهی میکنه، این زورش وضعی خواهد بود دیگه، رفته سراغ اون اسباب، این میخواد بگه این باطله. ولی ناظر به کجاست؟ این است که سبب شما، یعنی اون معامله ای که داری انجام میدی، مثلا بیعه، مثلا اجاره است، نکاحه، هرچه، میگید اموال را نخور به سبب باطل، سببی که من قبولش ندارم، دیگه مقابل هیچ نیست، اونطور معنا نمیکنه. سببی که من قبولش ندارم منهیه. مثلا معاملاتی که اون زمان بوده، فرض کنید که به جای مضاربه بیاد معامله کنه، شریک بشه، یا در شرکت، مثلا شرکت ابدان را فرض کن، اقسام شرکتی که اونجا داریم، خب این باطله در شرط. این داره اینی میگه لا تأکلوا اموالکم به سبب من الاسباب الباطله، یعنی با سببی که من قبول ندارم معامله نکن، چون این باطله. اما بحث ما در کجاست؟ من دارم میرم میخرم بیت کوین را با بیع که از اسباب صحیح هست، که قبول داره شارع اون را، باطل نیست که، حقه. پس اگر به اینم بخوام تمسک کنم، نمیتونم باطل کنم اینجور معامله را. اون اولی حرمت تکلیفی درست میکرد که ثابت نشود، اینم که بخواد حرمت وضعی اگه بخواد درست کنه، بازم ثابت نمیشه اینجا با این بیان که بار سببیه بگیریم. چرا؟ چون سبب ما در اینجا بیعه، سبب باطل نیست که، پس اینم باز نمیگیره. نمیتونم تمسک کنم برای حرمت تکلیفی این، یا برای ابطال این، برای بطلان این معامله، بلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این نمیشه به این تمسک کرد. خب اگه این نشه، دلیل دوم چیه؟ این دلیل اول هیچی. دلیل دوم بگیم تبذیر و اسرافه، اینا حرامه. چه تبذیر و اسراف را گفتم اینا رو مترادف بگیری، که بعضی آقایون مثل آقای قمی دیگران اینا مترادف میگیرن، چه مترادف نگیری و بگیم ظاهرش تأسیسه. وقتی هر عنوانی که میاد خودش بگیم یک چیز جداییه، موضوعیت داره، ولو عطف بر هم نشودن در عبارت. اما به هر حال از عرفن هم دو چیز میفهمیم ادعا کنیم: تبذیر ریخت و پاشه، اسراف زیاده رویه در مقابل تقتیره. اسراف تقتیر، اون زیاده روی میکنه، اون تنگ میگیره، داره و مصرف نمیکنه. اما یه حالت سومی داریم، بگیم ریخت و پاش میکنه اصلا. این غیر از مصرفه. آدم مصرف که زیاده روی میکنه، زیاده روی رو در جای خاصش داره به کار میگیره، گفتم مثل مهمون میکنه افراد را، اما بیش از حد لازم براشون میاره، ولو بری احترام، بری هرچی بیش از حد، که سبب میشه اینا را تضییع بشه، آخرش بندازیم دور. این اسرافه. اما آیا هر اسرافی ریخت و پاشه یا نه؟ الان نگیم متباینن، حداقل بین اینا عام و مطلق میشه فرض کرد، مثلا اینطوری، یا عام من وجه. مثلا گاهی بعضی اخوان ممکنه بگه اسراف هست اما تبذیر نیست، گاهی تبذیر هست بد داره، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بگیم بعضی ها تبذیر میکنه اما اسراف نمیکنه، نمیشه گفت این اسرافه. غرض عقلایی داشت مهمون کردنه، غیر از اون که همینطور بی خود میرزه عبه میبره، مثل اون چیز داره ده. بله، یکی از این منافقین صدر اسلام، اسمش الان یادم رفت، که خلیفه دوم این را باش جنگ کرد و بعد اسیرش کردند و اووردنش، الان اونجا میخواد مراسم ازدواجی برای خودش در مدینه بپا کنه، این شطورهای زیادی را همینطور با چاقو داره نوشتن این مورخین، میزد همینطور به اینا، مثل همون زمان جاهلی که اینا مثلا بمیرن بنده اینا را ذبح کنه برای مهمونیش، انقدر یعنی داشمنش و چیشی و افتاده به جون این شطورها با چاقو به بدنشون، نه که بگی نحرشون کنه اولش. خب این چیه؟ این حرام کردن این هاست دیگه، میتشون میکنه و اینطوری، و غرض عقلایی هم در کار نیست و این تبذیره، این طوریه. این فقط اسرفه نیست، اصلا اسرفه باید گفت در جایی که غرض اصلش عقلایی هست اما زیاده روی میکنه درش. اینطور اگه اینطور فرق روشیم بین اینا، ممکنه بگه اصلا بین اینا تباینش، نگیم اصلا حتی عامه مجم. خلاصه، آیا در ما نحنفی تبذیر یا اسراف هست یا نیست؟ من این کار که میکنم، خب اینه دست عقلا بدی، دست عرف بدی، میگه چه تصیری، چه اسرافی، چه تبذیری، من دارم بیت کوین میخرم که پینم ارزش داره، پولم تا الان قبل از خریدن اگر من دارم 10 میلیون میدم، به محض خریدن این یا چند روز دیگه این احتمال زیاد هست که بشه فرض کنید 20 میلیون 10 میلیون من، مثل هر معامله دیگه. این کجاش اسرافه؟ بله احتمال داره یه وقتی تقیب توقی بخوره این از بین ببره، کل پولم از بین بره، اینطور اگه بگیم، این به هر حال اسراف نیست، ولی این عدم تمعنینه هست ها، ولی که ما اول فرضش کردیم، اما این به مالیت میخوره، اما این طوری نیست که ما بیان بگیم این اسراف صد کنه. اسراف صد نمیکنه، تبذیر صد نمیکنه، غرض عقلایی که دارم تبذیر نیست، اسراف هم تا این حد نیست، به هر حال زیاده رویه در مصرف، این طوریه، این زیاده روی در مصرف نیست. اگه کسی اینو بگه به هر حال جا داره، نتیجتاً به این دلیل هم نمیتونیم تمسک کنیم برای حداقل حرمت تکلیفی اینجا، که اگه این تمام بشه حرمت تکلیفی درست میگه، نه حرمت وضعی در اینجور معامله، چون به عنوان خارجی خورده، به خود سمن مسمن یا به خود معامله نخورده، تازه به خود معامله هم بخونه آقا این اشکال نمیکنن، نمیگن باطل میشه، مثلا بیع وقت ندا خورده به خود بیع، اونجا نهی خورده به خود بیع، اما نهی در معاملات میگه موجب فساد نیست که، بله اگه بیاد بخوره به اون سمن و مسمن، میگه این سمن رو سخته، این سمنش مثلا باطله، این سمنش چیه، این معلومه کاشی بعضی که معامله باطله، در اونجا خوبه، اما بخوره به خود عنوان معامله موجب فساد نیست. الان در اینجا اصلا به خود عنوان معامله نخورده، به سمنش هم نخورده، به عنوان اسراف خورده، اگه بشه، اگه تمام میشود این دلیل، حرمت تکلیفی فقط درست میکرد، حرمت وضعی درست نمیکرد برای ما، این هم نسبت به این دلیل هم بس به درد نمیخوره. این دلیل دوم. دلیل سوم، کسی بگه این خلاف مقتضای عقده، اینجور معامله چون خلاف مقتضای عقده باطله، حرمت وضعی درست میکنه. چطور خلاف مقتضای عقده؟ میگه چون مثلا بیع فرض میشه بخوای انجام بدی، مقتضای عقد چیه؟ مقتضای عقد اون چیزی که در تعریف اون معامله میاد، اونا مقتضایات عقده. وقتی میگی بی یعنی تملیک مال ثمن فرض به مثمن یا مال به مال که مراد ثمن مثمنه، معامله ای که ثمن نداشته باشه بگید بیع بی ثمن، معامله ای که مثمن نداشته باشه، معامله ای که تملیک نداشته باشه، اینا که در تعریف میان مقدمات تعریفن، اینا مقتضیات عقدن. اگر من عقدی انجام بدم بگم بیع کردم به تو بدون ثمن، اینو به تو فروختم بدون ثمن، این بیع باطله. این جور عقدی ولو ملتزم باشم به این عنوان عقد هم درست بشه، چون عنوان عقد از چی درست میشد؟ عنوان بی با همین تملیکه، انشاء تملیکه ثمن به مثمن درست میشه. عنوان عقد به چی درست میشه؟ به التزام به اون تملیکه که اول کردم، ملتزمم به اون، التزام وفایی بشه میگیم، التزام وفایی دارم به اون منشأم که اول انشاء کردم. گره بستن دوتا التزام به هم دیگه که متفرع بر منشأ است، بر ایجاب و قبوله که اون التزام همراهش هست، گره بستن دوتا التزام که من التزام وفایی دارم با اون چه انشاء کردم وفا میکنم و اونم التزام وفایی داره نسبت به ثمن، این میشه عقد، عنوان عقد. اینجا عنوان عقد درست میشه، با اونم عنوان بیع درست میشه، اون عقد خاص. علی این عنوان عقد هر چند بخواد درست بشه، اینجا میگیم که مقتضایات عقد باید باشه. اگر مقتضایات عقد نبود، یعنی ثمن نبود، مثمن نبود، تملیک نبود، اون عنوان خاص درست نمیشه، عنوان بیع درست نمیشه، نه در تعریفش عقد شده. ولو شما بگو عنوان عقد درست بشه، دو تا التزام هم باشه. التزام به چی؟ آخه اگر اولی درست نشود دومی هم درست نمیشه، چون التزام وفایی به همونه. در واقع عنوان عقد هم درست نمیشه، نمیشه گفت این درست بشه اصلا. مسامحه هست این تعبیرم، معلومه؟ اصلا در اینجا نه عنوان بیع داریم نه عنوان عقد. خب اگر اینطور باشه، الان چجور میخوایم تبیین کنیم این را؟ که بخوایم بگیم ممکنه کسی بگه این معامله بیت کوین که من میرم میخرم یا میفروشم یه اورا، یا با این یه چیزی میخرم مبادله میکنم، همه اینا باطله. چرا باطله؟ چون اینجا یه بیعی صورت گرفته و مقتضایات اون عقد حفظ نشده. میگیم مقتضای عقد چیه که اینجا حفظ نشده؟ میگه در مقابل این پولی که من دارم میدم، مثلا میخوام از صرافی اینو بخرم یا میخوام از سایتی بخرم، اینا در مقابل پولی که میدم، اینجا من دارم چی میخرم؟ یک مبیع بدون مالیت مستمره. اینطوری اگه اینطور تعبیر کردیم، فرض این است که شارع عقدی را امضا میکنه، باید خلاصه این عقد من ممضا باشه از جانب شارع، مثلا این بیع باید شارع امضا کرده باشه، این نحو معامله عرفی را، اینجور عقد باید امضا کرده باشه، این گره بستن این دوتا التزام را باید بپذیر شارع، دلیل باید داشته باشیم یا حداقل از عدم ردش به امضاش برسیم. نمیشه موردی را که شارع نهی کرده از اینجور مبیعی، مثلا یا حداقل امضا نکرده، نگی نه امضا نکرده باشه این را، من نمیتونم تصحیح کنم. هم معامله باید امضا بشه، اون معامله خواست، هم عقد، هم مالیت این مال باید امضا بشه. اگر شما آمدی فروختی خوک را، بیع کردی مقابل فلان مقدار پول، خب اینجا مثمن که داری، ثمن که داری، اما این شارع اینجا رد کرده از این جور معامله، این مالیت نداره در نظر شارع، درست شد؟ این مالیت نداره، باید خلاصه امضا بشه مالیت این، اینو باید ما بدونیم که این ماله. در ما نحن فی این جور مالیتی امضا بش نخورده، مالیت این بیت کوینی که در معرض معرضیت این هست که ممکنه کلن ابطال کنن این را و هیچی گرفت نیاد، هر آنم ممکنه آمریکا به سرش بزنه و باطل کنه این را، هر آن این هست، ولی ممکنه یه آن بعد از معامله، ممکنه یه سال دیگه، ممکنه 10 سال دیگه، ممکنه 100 سال دیگه، ممکنه همین امروز با چین، با روسیه، با کشورهای مهم دنیا همش رابطش خراب بشه و اصلا تو سرش بزنه اینو کلا باطل کنه، مثلا حس کنه اکثر خریداران مال این کشورها و اینو باطلش کنه، ضربه به اونها میزنه، به این مقدار یه ضربه بزرگی به اونها میزنه. اگه بخواد از این راه ضربه بزنه، هر آن ممکنه، احتمالش هست، اینطور نیست که بعید باشه، به اینو باطلش کنه. خب نتیجتاً اینجور چیزی امضا بهش نخورده، امضا شرعی ما الان بگیم دلیل نداریم بر این، پس این میشه خلاف مقتضای عقد. اینجور معامله ای که من بردارم بکنم، ولو بیعه، ولی بیع سمن میخواد، مسمن میخواد، تملیک میخواد، ولی سمن و مسمنی که ممضای شرعن، چی ممضای؟ یعنی مالیتشون به این شکل امضا شده باشه. و در ما نحنفی دلیل نداریم که شارع امضا کرده مالیت این را، چون دلیل نداریم اینجور معاملهی باطل میشه. این میشه خلاف ما. درست سمن و مسمن داره، اما سمن و مسمنی که ممضای شارعه میخواییم، اگر سمن و مسمنی که ممضا نباشه، این در واقع میشه گفت که خلاف مقتضای عقد شما آمدی عمل کردی، اینجور معامله انجام دادی، این خلافه. مثل که گفتی بی سمن، ما اونی که میخواییم با سمن ممضا میخواییم تا بشه موافق با مقتضای عقد. این معاملات توافق داره با مقتضای عقد. بله،
شما اولا یه تعریفی از مالیت ارائه دادیم، ثابت کنیم که این ارز دیجیتال مثلا تحت این تعریف قرار نمیگیره.
مالیت عرفی را من نگفتم، چون قبلا این بحثش کردیم. مالیت عرفی همون ما یرغب فیه العقلاء، و این که حاضرن پول پاش بدن و حاضرن این را به یوم مبادا نگه دارن، به روز مبادا نگهش دارن، تحفظ برش بکنن و نیازهای اولیهشون رو تأمین میکنه، غذا، خوراک، هم مسکن، نمیدونم پوشاک، نمیدونم این چیزایی که میخوان میتونن با این مبادله کنن. هر چی که این خصوصیت داشته باشه، میخواد عین خارجی باشه، میخواد سکه باشه، میخواد بیت کوین باشه، هر چه، این مالیت عرفی داره. بحثی ندارم در این که این الان مالیت عرفی داره، بحث در مالیت شرعیه. اگر این آقا در بیاد اینو بگه، من که نمیخوام بگم این دلیل درست دارم، تقریب میکنم ولی حرف را میگم، اگر کسی در بیاد بگه که این ما اونی که میخواییم بیع داره صورت میگیره، بیع کی درست میشه؟ وقتی سمن داشته باشه، مسمن داشته باشه، تملیک داشته باشه، اون چه در تعریف آمده مقتضیات عقد داشته باشه. چه جور سمن و مسمنی میخواییم؟ مطلق سمن و مسمن یا سمن و مسمنی که مالیتش امضا شرعی بهش خورده، همینطوری که خود عقد، خود بیع باید امضا بهش بخوره، ولو به عدم رد اینم باید امضا بهش بخوره. معامله مستحدث الان نمیتونیم بگیم با عدم رد بگیم امضا بهش خورده. یه دلیل خاصی هم که نداریم به عمومش، به اطلاقش بیاد اینه بگیره مالیت برای این درست کنه. خب ما بس با چجوری درستش کنیم این را که بگیم این موافق با مقتضیات عقل، یعنی امضا شرعی به این مالیت عرفی خورده، ولی اون مالیت عرفی هست، اما مالیت شرعی
یعنی اثباتاً چیزی نمیشه گفت. اینکه مستحدث هستش نمیتونیم بگیم امضا شده، نمیتونیم بگیم امضا نشده.
خب الان اجازه بدید همین مقدار، ما امضا، این آقا میگه ما امضا میخواییم، باید امضا شرعی بهش بخوره، چون امضا شرعی بهش نخورده معاملات فساده. یعنی من شک کنم که آیا این در نظر شرعی صحیح یا صحیح نیست، اصل فساده. اصل فساده یعنی چه؟ اساس الفساد یعنی اصل عدم تحقق نقل و انتقاله. یعنی من با این معامله آیا اون سمن من به این آقا رسید، ملک او شد یا نشد؟ اصل عدم تحقق نقل و انتقاله، یعنی به عبارت دیگه اصل بقا این مال بر ملک خودشه. این اساس الفساد تعبیر میکنیم ازش، اصالت عدم انتقال مال ازش تعبیر میکنیم، و اصل بقا این مال بر ملک مالک خودشه که استصحابه ازش تعبیر میکنیم. یکی هم همه اینا، یعنی این مال بر ملک مالک اولیش باقیه، اون مسمن هم بر ملک مالک اولیش باقیه، معامله فاسده، باید احراز کنیم امضا را. این آقای نمیگه، پس ما نمیتونیم تمسک کنیم. یعنی در اینجا میتونیم با همین دلیل که بگیم این جور معامله‌ای که داری بیت کوین می‌خری، داری ما بیعی انجام میدی که تحفظ بر مقتضیات عقد درش نشده. چون مقتضیات عقد چیه؟ سمن مسمنی که امضا کرده با شارع مالیت این را، و در اینجا دلیلی بر امضا نداریم، ما دلیل بر امضا می‌خوایم، ولی مالیت عرفی داره، اما باید امضا شرعی بهش بخوره. ما دلیل نداریم بر این، و اصل در معاملات هر کجا ثابت نشود فساده، یعنی باقی است این مال بر ملک مالکش، انتقال صورت نگرفته. این حرف این اگه کسی اینطور تمسک کنه و بخواد بگه این معامله باطله، جواب این چیه؟ ما میتونیم بیایم جواب بدیم، بگیم این مبناییه. ما این مبنا رو یه وقت قبول نمی کنیم، نمیخوام جواب غیر مبنا بدم. یعنی کسانی که، خوب دقت کنید اینجا اختلافه، کسانی که میگن ما مصحح برای معاملات مستحدثه داریم، اگه یه معامله جدیدی صورت بگیره که نمیدونم این درسته در انیا درست نیست، ممزاز شرع انیا ممزا نیست، اصلا دلیلی بر تصحیح معاملات مستحدثه نداریم، مثل آقای گلپایگانی زارش، مثل فرشون حاجات تقیه قومی، مثل این متأخرین، اینو میگن که دلیلی بر صحت معاملات مستحدثه نداریم، ناوفو بالعقود کار ازش میاد چون خدشه دارن درش، اشکال دارن، نه تجارتاً انتراز به درد میخوره، نه المومن عند شروطی میتونه کار درست کنه، نه ادله دیگه ای که اینجا ادعا شده هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره، همش مورد مناقشه است، همه رو رد کردن این آقایون، آدمای معمولی هم نیستن، آدمای دقیق هم هستن، اینا رد کردن. ما در یه مقالی که در این مال دارالمعارف چی آقای محمود هاشمی وقتی چاپ کردن از ما در همین مورد تصحیح عقود مستحدثه چجوری تصحیحش کنیم، من اونجا با اوفو بالعقود درستش کردم و اشکالات هم رو دفع کردم این مطلب. ولی الان فرض الان مبنا دارم صحبت میکنم، این مبنایی که میگه ما مصحح نداریم، دلیلی بر صحت اینجور معاملات نداریم، اینی که اینطوری میگه، میگه که هر معاملهی باید امضا بش بخوره، اگه امضا نخوره به این چون دلیلی بر تصحیح ندارن، پس یه دلیل خاصی باید بدین تصحیح کنه. نتیجتاً همه معاملات مستحدثه را سعی میکنه برگردونه به اون معاملات قبلی، مثل فرسوین بی، مثل اجاره، مثل مزاربه، مثل وکالت، مثل جعاله، به اونا برمیگردونه، میگه اونا امضا دارن، من دلیلی بر تصحیح عقود مستحدثه که ندارم به شکل عام. سیره مستحدثه هم این سیره که الان حاصل شده مثلا نسبت به اینجور معامله بیتکوینی، این مستحدثه، سیره مستحدثه هم امضا ندارن، بیانهایی هم که آقایون برای تصحیح سیره مستحدثه میارن همه رد میکنن، جواب دادن. نتیجتا اگر امضا نتونه به این بخوره، چون مستحدثه زمان ائمه نبوده که بگیم سکوت ائمه و عدم ردشون کافیه در امضا، از اون ور دلیلی بر تصحیح نداریم، ما باید دلیل خاصی بریم بیاد. وقتی نداریم در ما نحنفی درست معامله بیعه و بیع امضا بش خورده و سمن داره مسمن داره، اما مالیت اینها باید امضا بشه شرعا. وقتی دلیلی بر امضا ندارم اساط الفساد میگه این معامله باطله. اینجور آقایی اینجور معامله رو میتونه باطل کنه به همین بیانی که گفتم، معلوم شد. اما منی که قبول ندارم این بیان را و میگم که اوفو بالعقود داریم ولی تصحیح این معاملات، آیا این کافی است که مالیت شرعیه را هم درست کنه یا نه؟ خب بیع که هست، سمن داره، مسمن داره، گیری از این جهتا نیست، فقط گیرمون در مالیت شرعی این بود، آیا اوفو بالعقود اونم تصحیح میکنه تصحیح نمیکنه؟ ما گفتیم تصحیح میکنه، این مقدار کافیه. این بیانش قبلا من گفتم، در این حال الان چون ها جدیدن اکثر آقایون، اینه برای جلسه بعد تبیین میکنم و بعد بررسی میکنیم بقیه ادله را، که خیلی اینجا شیرینه این بحثی که دارم میکنم، مخصوصا این بحثی بعدیمون که بعضی اشخاص جدیده و قبلا هم نگفتم بعضی ادله که میخوام اشاره کنم، که میخوایم به این بیتکوین را خلاصه خوب بحث بشه، ببینیم از جهت حکمی میشه چیکارش کرد، میشه به عنوان اولی گفت این باطله یا حرامه یا نمیشه، باید به عنوان اصلنوی درستش کنیم، تا الان که هنوز ثابت نشده درست، تا در بقیه ادله ببینیم چه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله بقیهش برای فردا این را خوب تبیین خواهم کرد.
استاد خیلی ممنون، دستشون در نکنه.
خواهش می‌کنم.